أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل همطور که در جلسه گذشته عرض کردیم فهرستی از اندیشه ها و آراء رو به مؤمن طاق نسبت دادند. بنای بر این شد که ما در این جلسه که این آراء رو مورد بررسی قرار بدیم و مشخص بشه که کدام یکی از اینها قابل انتساب به مؤمن طاق هست و کدام یک احیانا دیدگاه هایی است که خلط شده و مباحثی بر اندیشه های او افزوده شده. اولین مسئله چنان که در باب زرارة ابن اعین هم بررسی کردیم مسئله معرفت هست. قبلا آراء رو در باب اضطراری یا اکتسابی بودن معرفت از کتاب مقالات الاسلامیین خوندیم. یکی از اون آراء آراء مؤمن طاق بود. اگر خاطرتون باشه در صفحه جلسه هم اشاره کردم، صفحه 51 از چاپ هلموت ریتر، آرایی که در اینجا نسبت داده شده به متکلمان شیعه اشاره کردیم که درش اندکی تکرار یا ابهام هم وجود داره، ولی در مجموع قول اولی که ایشون نسبت دادند که فرمودند که جمهور روافض اینو میگن این بود که یزعمون ان المعارف کلها اضطرار، همه معرفت های انسانی به صورت ضروری یا اضطراری برای انسان حاصل میشه، یعنی اکتساب انسان درش هیچ نقش و دخالتی نداره. و ان الخلق جميعا مسترون، تاکید بر اون، و ان النظر والقياس لا يؤديان الى علم و ما تعبد الله العباد به، اندیشه فکر و از جمله اونها قیاس در حوزه معرفت دینی ما رو به علم نمیرسونه و خداوند ما رو مکلف به اینها نکرده. این گفتیم درست مقابل اون اندیشه ایست که کلام شیعه از قرن چهارم بلکه قرن پنجم به بعد در بغداد پذیرفت با نوبختیان مرحوم شیخ مفید و شاگردان ایشون. ادعا بر این است که جمهور شیعه اعتقادش بر این است که معرفت اساسش ضروری و به تعبیر دقیق تر اضطراری است. ضروری در اینجا معنای بدیهی نیست، معناش این است که حصولش برای انسان به اختیار و کسب و تلاش انسان بر نمیگرده، حقیقت حصول او به امری بیرون از انسان مربوطه. اینها نکات داشته باشیم. میخوایم این مجموعه اندیشه های مؤمن طاق رو به صورت یک مجموعه منسجم ببینیم میتونیم در بیاریم یا نه. پس این قول جمهور یک قولی است که حالا بنا به فرض ایشون مقابل فرقه دوم گذاشته که تعبیر کرده اصحاب شیطان طاق. اونا چی میگن؟ یزعمون ان المعارف کلها اضطرار، تا اینجا مثل قول جمهور شیعه است. و قد یجوز ان یمنع الله سبحانه و بعض الخلق، این هم نکته اضافی است که ظاهرا میخواد ایشون به مؤمن طاق نسبت بده که معرفت اضطراری است، به اختیار ما نیست، مانعی هم نداره که خداوند بعضی از مردم رو از معرفتی از معارف منع کنه، مانع بشه، یعنی انسانها واجد چنین معرفتی نشند. و تا اینجا هم زارن خیلی با قول جمهور تفاوتی نداره، چون وقتی گفتید شما اضطرار هست لزومی ندارد که همیشه حاصل بیاد. حالا اینجا تصریح کرده، نمیخوام بگم عین اونه، ولی میخوام بگم هنوز خیلی نکته بدیع متفاوتی از قول جمهوریشون نسبت نداده. اون چه مهم است ایشون میفرماد که فاذا منعها بعض الخلق و اعطاها بعضهم کلفهم الاقرار مع منعه اياهم المعرفه. خب اگر شما گفتید که جایز است که شما بعضی از مردم را از این معارف منع کنید و باز بدارید، بهشون اعطای معرفت نکنید، پس مردم دو گروه میشن، گروهی دارای معرفت هستند و گروهی که خدا اون معرفت رو به اونها نداده. حالا ایشون میگه علی رغم این که جایز است که گروهی معرفت داشته باشن گروهی نداشته باشن، این مانعی نداره که خداوند علی السویه اونها رو تکلیف به اقرار ایمان کنه. خب نسبت به اونهایی که معرفت دارن که مانعی نداره، خدا معرفتی را به کسی میگه، میگه در مقابل این معرفت ایمان بیار، اقرار کن. اما ایشو بالاتر از این میگه، حتی نسبت به اون کسانی که معرفت به اونها اعطا نشده که در اختیار اونها هم نبوده و نقشی ندارند، در همونها هم خداوند میتواند تکلیف کنه و هیچ مانعی وجود نداره. این قسمت از اندیشه مؤمن تاق یه مقداری غریب میاد، این است که یه مقداری نکته رو تازه میکنه و نیازمند بررسی. ببینید تا این نکته رو شما در واقع اگه حذف کنید خیلی با قول جمهور تفاوتی نمیکنه. جالب این است که ایشون به عنوان فرقه ثالثه این همین قول رو به اصحاب ابو مالک حضرمی نسبت میده. قبلا تو اون جدول اشاره شد که ابو مالک حضرمی یکی از شاگردان هشام بن حکم هست، اما شاگردش که خودش هم یه رأی ویژه ای گاهی ابداع و اظهار میکنه. این تعبیر رو ایشون به ابو مالک حضرمی نسبت داده. خب ما در اینجا یه احتمال میتونیم بدیم که این دوتا قول بوده. یکی از اینها قائل است که اگر خداوند من از معرفت کنه تکلیف ممکنه. یه قول دیگر این است که نه، اگر من از معرفت کنه تکلیف ممکن نیست. این احتمال میدیم، در حد احتمال این چنین چیزی قابل طرحه. ما اگر حالا همین بحث رو مقایسه کنیم با روایات شیعه، میبینیم که روایات اصحاب امامیه از ائمه اطهار درست نقطه مقابل این قوله که در کافی کلینی هست، در توحید صدوق، و مجموعه این روایات رو هم مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب اثبات الهدات جمع کرده جلد یک، هم مرحوم مجلسی در بهار این روایات و سایر روایات جمع کردن. ما مجموع روایات رو که در بهار میبینیم، مجموع روایات رو که در اثبات الهدات شیخ خور میبینیم، هیچ روایتی به این مضمون نیست، بلکه مضامین روایات همه درست مقابل اینه. عرض کردیم مرحوم کلینی هم وقتی روایات نقل میکنه درست نقطه مقابل نقل میکنه، به معنای اینکه میگه معرفت از آن خداست، خدا اعطا میکنه، حالا اگر خدا اعطا کرد بر مردم هست که اقرار کنه. و علی الله البیان فاذا عرفهم ان یقبلوا. وقتی خدا تعریف کرد، علم و معرفت رو داد، اینا مکلفن که قبول کنند. ما هیچ روایتی در مصادر شیعه نداریم که این قسمت اخیری که به مؤمن طاق به ابو مالک حضرمی نسبت داده شده باشه در روایات وجود داشته باشه. خب آیا ما چنین قولی رو، یعنی قسمت اخیر رو، قسمت مقدم رو که گفتیم قول جمهور امامی است، معرفت استراریه، به تعبیر روایات ما صنع خداست، از صنع انسان نیست، حتی در تعبیر روایات هیچ ادات و آلتی برای معرفت وجود نداره. حالا بعد در مباحث تفصیلی باید گفته بشه که این عمده بر معرفت‌های غیر عادی است، معرفت‌های بگیم غیبی است، مربوط به حوزه فرا عقل عادی بشره. حالا به صورت کلی اینجا گفته شده، این دعوا رو هم یه جواب حل کنیم که آیا کل معارف اینجا منظوره یا معرفت خاص. ولی به هر حال در اون روایات تا این مقدار وجود داره، جمهور هم بنابر نقل ایشون همین رو قبول دارن. تنها نقطه اختلاف، اختلاف برجسته همینجاست. لازمه این قول یک نوع جبرگرایی است. یعنی این قول به مؤمن طاق یا هر کسی دیگری نسبت داده بشه، تقریبا میشه گفت شائبه نظریه جبر رو داره. نه تنها نظریه جبر از لوازم این قوله، بلکه نفی حس و قوه عقلی هم از لوازم این قوله. چون بنابر نظر عدلیه، اینکه خداوند تکلیف کنه به غیر مقدور، این قبیحه، چون از مصادیق بارز ظلمه. چون وقتی تکلیف کرد قدرت ندارد، انجام نمیده، یعنی عقاب میکند بدون بیان، عقاب میکند در غیر مقدور، و این خلاف حس و قبح عقلیست و از مصادیق بارز قبح عقلیست که خلاف نظریه عدلیه میشه. اگر این عبارت از مؤمن طاق باشه، ما باید بگیم مؤمن طاق اینجا از خط عمومی تفکر اهل بیت یا عامه شیعه جدا شده، چون چنین قولی در مسیر خواهیم دید که این قول قابل استناد به علمای امامیه نیست در این دوره خاص قرن دوم و سوم. در نظریه زرارت ابن احیان هم خاطر شریفتون هست، زراره و مجموعه خاندان آل احیان و هشام ابن سالم و پاره دیگر از اصحاب همه در مسئله استطاعت گفتن استطاعت قبل از فعل تا از شبهه جبر فرار کنه، تا از مسئله قبح ظلم در واقع تبعیت کنن و نفی نکنن قبح ظلم. خود مؤمن طاق هم در مسئله استطاعت بیانی داره. حالا ببینیم ما یا بیان او در بحث استطاعت با مسئله معرفت اضطراری او سازگار هست یا نه. پس نقطه تلاقی این دوتا دیدگاه روشنه. در بحث استطاعت، کسی که میگه استطاعت قبل الفعله و میگه استطاعت رو خداوند به ما داده و انسان با استطاعت خودش فعل رو انجام میده، اون کسی است که میخواد اختیار رو ثابت کنه، از شبهه جبر فرار کنه، حسوق و عقل رو میخواد بپذیره که زراره و اصحابش بود. حالا ببینیم آیا مؤمن طاق همین نظریه رو داره یا نداره. در صفحه 43 از این چاپ مقالات الاسلامیین، رأی رو به مؤمن طاق نسبت داد. قبلا هم اشاره کردیم که اختلافت روافض فی الاستطاعه و هم اربع و فرق. فرقه اول قول هشام نحکم بود، قبلا گفتیم به سرعت میگذاریم. هشام گفت که استطاعت به چهار عامل بستگی داره. اونا چی بودن؟ صحت بود، عرض شود تخلیت و شؤون بود، یعنی رفع مانع، هیچ مانعی جلو انسان نباشه، انسان صحیح الجسم باشد. اولا تخلیت و شؤون هم باشه، مانعی هم جلو پاش نباشه، زمان و وقت و امکانات هم همون زمان فراهم باشه، زمان فعل باشه، تعبیرشون والمدت و فل وقت والآلت التي بها يكون الفعل، ابزار هم داشته باشه، حالا دست مثلا فرض کن اگر چیزی نیازمنده به کارد داشته باشه. ایشون میگه تمام اینها یک طرف که اینا در اختیار انسان هست قبل الفعل، عنصر بعدی و سبب الوارد المهیج الذی من اجله یکون الفعل. حالا در بحث اشام این رو بیشتر بررسی میکنه. یه عنصر اخیری در فعل دخالت میکنه و اون هم جزی از استطاعت میدونه، بخشی از استطاعت، و اون سبب وارد از بیرونه. حالا تعبیر به مهیج شده، اونی که انسان رو برمیانگیزه. من الان صحت دارم، تخلیت و شؤونم هست، ابزار و امکاناتم دارم، وقتشم مثلا رسیده، اما اون انگیزهی که حرکت کنم به سمت فعل، یا اون انسان نشسته تو یک لحظه احساس میکنه، میل پیدا میکنه به سمت یه چیزی، یا اصلا متفتن میشه که یه همچکاری هم میشه کرد. اینو ایشون میگه از سبب الوارد. ایشون فرمود، حالا به نقل از هشام نعجم اشعری داره میگه که تمام اون عوامل گذشته در اختیار انسان جز این یکی. حالا مهم این است که این یکی به تعبیر امروزی ها جز اخیر علت تام است. فیلسوف ها اون زمان تعبیر رو نداشت، نمیخوام بگم اینن یکیه ها، یه همچه تعبیر مشابهی رو ایشون میگه که و زعم ان الفعل لا یکون الا به سبب الحادث. اون سبب حادث، همون سبب وارد، فاذا وجد ذلک السبب و احدثه الله کان الفعل لا محاله. وقتی اون سبب رو خداوند ایجاد کرد، فعل به وجود میاد. صحت نباشه من فعل انجام نمیدم، مانع داشته باشم فعلو نمی کنم، اما همه اونا که آماده شد، اگر سبب وارد بیرونی نباشه من فعلو انجام نمیدم. پس این سبب واردی که احداث خداوندم هست، این عامل اخیری است که فعل منو تحقق بده. پس بنابراین بنابر نظریه هشام، اگر بخوایم بگیم این عبارت درست باشه، استطاعت بخشش قبل الفعل، اون عوامل قبلی، یکیش حین فعله، این سبب وارد درست در همون لحظه که فعل میخواد حادث بشه به وجود میاد. اگه اون لحظه سبب وارد نماشه، من فعل انجام نمیدم، ولو قبلش مثلا انگیزه دارم، قبلش دقیقا میدانم که داره چه اتفاقی میفته، من باید یک سال من نشون بدم، اما درست همون لحظه که میخواد فعل انجام بشه، اون سبب مهیج وجود نداره، انگیزه ای نیست، علمی نیست، من کار انجام نمیده. پس بنابر نظریه هشام نهکم، استطاعت بخشیش مع الفعل به عهده انسان، یک جزءش قبل الفعل به عهده انسان، یک جزءش مع الفعل به عهده خداوند. بعد ایشون میگه فرقه ثانیه که قبلا خوندیم، زرارت ابن اعین، عبید ابن زراره، محمد ابن حکیم یا حکیم، عبدالله ابن بکیر، هشام ابن سالم جوالیقی و حمید ابن رباه و شیطان و تا، همه اینا یه قول دارن. اون قولشون چیه؟ یزعمون ان الاستطاعت قبل الفعل و هی الصحة. اینا میگن استطاعت همش قبل از فعل، نه مثل هشام تفکیک نمی کنن. و به های استطیع المستطیع، اگر صحت باشد انسان مستطیع مستطیعه، فکل صحیح مستطیع. پس تا اینجا مؤمن تا مثل زراره قائل به نظریه استطاعت قبل الفعله، همون چیزی گفتیم زراره مورد اتهام بعضی از اصحاب، حتی بنابر نقل کشی مورد نقد اهل بیت قرار گرفت که استطاعت رو کاملا قبل از فعل می برد. خب ببینید، کسانی که میگن قبل الفعله، یعنی در اختیار ماست. بعد ایشون یه قید میزنه، میگه و کان شیطان و طاغ یقول لا یکون الفعل الا ان یشاء الله. از بین همه این گروهی که نام بردیم، مؤمن طاق استطاعت رو قبل از فعل میدونه، اما یه قید اضافه میکنه که تحقق خارجی فعل یه چیز دیگه هم میخواد، اون مشیت الهی است. که اگر مشیت خداوند نسبت به این فعل خاص نباشه، ولو استطاعت که صحت من دارم، فعل تحقق پیدا نمیکنه. پس ما اینجا با سه تا قول مواجهیم: قول هشام، قول زراره و تابعینش، و قول مؤمن طاق. خب قول زراره قبلا بحث کردیم، روشن که استطاعت قبل از فعل، همش هم در اختیار انسانه. زراره هم استدلالش این بود که اگر شما استطاعت رو همه رو به انسان ندید، تکلیف غیر مقدور میشه، قبیح و محاله از نهای خداوند. حالا چه فرقی میکنه میان نظریه هشام بن حکم و نظریه مؤمن طاق؟ در نتیجه امر به ظاهر مشترک. چون هشام بن حکم میگه تا سبب وارد نیاد، فعل تحقق پیدا نمیکنه. پس تا فعلی از ناحیه خداوند نباشد، هیچ فعلی از ناحیه ما وقوع پیدا نمی‌کند. مؤمن طاق هم همینو میگه. مؤمن طاق هم میگه درسته که استطاعت قبل الفعل، اما تا مشیت خدا نباشد، فعل تحقق پیدا نمی‌کند. در این جهت میشه گفت مؤمن طاق با هشام بن حکم در مقابل نظریه استطاعت زراره قرار داره. اما یه تفاوت میکنه میان هشام و مؤمن طاق در این مسئله. او کیه؟ دوستان بفرمایید. خب سبب مهیج هم که برگشت به اراده خدا. سبب مهیج رو گفتیم که صریحا ایشون میگه فاذا وجد ذلک السبب و احدثه الله کان الفعل لا محاله. سبب مهیج هم باید به اراده چی باشه؟ خداوند باشه. اینجا فعل درش دخالت نداره. حالا اون شرایط دیگه خیلی مهم نیست. تخلیه درسته، فرمایش درسته. اینا میگفتن صحت تنها مؤلفه استطاعت، اونا میگفتن نه، صحت هست، رفع مانع هم باید باشه، ابزار هم باید باشه. اونا میگن نه دیگه از توابع صحته. خیلی روشنه، من دیگه اگه دست نداشته باشم قطعا نمیتونم در رو باز کنم. ممکنه بگه آ کسی دست نداره صحت نداره. نه، لا یکون الفعل الا ان یشاء الله، یعنی همین الان که فعل داره تحقق میکنه به مشیت الله دیگه. هر دو هم حین فعله. بله، همین دیگه میگیم، میگیم هنگامی که مشیت خدا باشد، فعل تحقق پیدا میکنه. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بین اراده و مشیت خدا و شیء فاصله ای نیست. پس الان اگر من دارم دستم رو حرکت میدم، همزمان با حرکت دست من مشیت داره میشه. اگر مشیت خدا، یعنی مشیت خدا قبل واقع بشه، فاصله ای باشه. پس هر دو، چه سبب وارد بگیم چه مشیت الله بگیم، هر دو حین فعل داره تحقق پیدا میکنه. پس این دو جزء هر دو حین فعله. صحت حالا و ملازمات صحت که میگفتیم مانع انسانه، قبل از فعله. خب یه تفاوت در اینجا وجود داره. اون تفاوت در این است که در نظریه هشام ایشون آورده اولا سبب وارد که فعل خداست جزی از استطاعت قرار داده، گفته استطاعت نیست بدون سبب وارد. یعنی الان من که الان میخوام اراده کنم دستم رو حرکت بدم مثلا تو گوش یک یتیم بزنم، الان من مستطیع نیستم مگر اینکه سبب وارد بیاد. برای کسی بیان بگه شما مستطیعید که فعل انجام بدید، میگم نه من مستطیع نیستم، من سه جزء از استطاعت یا چهار جزء از استطاعت رو دارم، جزء آخر رو ندارم چون در اختیار من نیست، پس من مستطیع نیست. اما بنابر نظر مؤمن طاق من مستطیع هستم. مؤمن طاق از این جهت مانند زراره می اندیشه که تا استطاعت نباشد یعنی قدرت نیست، تا قدرت نباشد تکلیف ممکن نیست. یادمون نره که زراره برای مسئله استطاعت تمسک میگرد به آیه حج، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگفت تا استطاعت نباشد حکم وجوب حج نیست. اگر شما میخواد بگید استطاعت حین فعله، معناش این است که هیچ وقت من نباید حج به جا بیارم، هیچ وقت تکلیف حج فعلی نیست ها، چون من هیچ وقت اون جزء اخیر رو که مثلا هشام میگه از سبب الوارد ندارم. پس باید تمام استطاعت قبل از فعل باشد تا حکم وجوب فعلی بشه تا من بتونم فعل رو انجام بدم. هشام ابن حکم میاد از سبب الوارد، بنابراین نقل فعلا داریم ظاهر عبارت اشعری رو نقل میکنیم. بنابر نظریه هشام سبب وارد جزی از استطاعته، یعنی بخوام مجموع من حیث المجموع نگاه کنیم، من قبل از اینکه فعل رو انجام بدم مستطیع نیستم. مؤمن تا نظریه که میده ما بین زراره هست و هشام، از طرف میگه استطاعت قبل از فعل، ما تا مستطیع نباشیم فعل نمیتونیم انجام بدیم، تکلیف محاله. اصلا این که بر فعلی ترغیب میشیم، انگیزه پیدا میکنیم تا فعل رو انجام بدیم، زمانی است که من در خودم استطاعت رو میبینم. ولی خیلی از امور توی عالم هست که من به ذهنم خطور میکنه، علاقه هم دارم انجام بدم، اما هیچ وقت عزمشو نمیکنم. عزم مترتب بر این احساس استطاعت، ادراک استطاعت. تا اینجا میگه مؤمن تا میگه حرف زراره درسته. اما زراره میگفت ما وقتی استطاعت نسبت به چیزی داشتیم، این ما هستیم که علت منحصر به فرد انجام فعلی. مؤمن تا میگه اینطور نیست، شما در انجام فعلتون، خوب اینا بفرمایید، شما در انجام فعلتون اون مقدار که مربوط به خودتونه کاملا مستفید. این است که شما هستید که فعل رو انجام میدهید، فعل به شما منصوب میشه تا اونجایی که به شما مربوط. اما این که وقتی من فعل را اراده کردم، عزم کردم، آیا فعل در خارج تکون پیدا میکنه یا نه، این همش به مشیت من نیست. تحقق فعل در خارج بما انه فعل خارجی، این دو تا عامل درش مؤثره، یکی مشیت شما، یکی مشیت خدا. شما در مشیتتون که فعل شماست مستطیعید، استطاعت هم در اختیار شماست، اونم قبل از فعله. اما چه بسیار مواردی که بنده نسبت به فعل خودم مستطیعم
عزم هم میکنم اما فعل در حالش تحقق پیدا نمیکنه. نمیشه بارها و بارها تحقق پیدا نمیکنه. الان بنده اینجا نشستم، یک کسی حرف بد میزنه، عزم میکنم خودم مستطیع میبینم تو گوش این بزنم، همه کار رو انجام میدم. مثل کسانی که گاهی اوقات فرض کنید فلج لحظه ای پیدا میکنن، مثال میزنه، همه مقومات فعل رو این فرد انجام میده. بعضی کسانی که مثلا در آغاز موقع معلولیت های جسمی پیدا میکنن، تو اولین لحظات چون هنوز به فکر حالت سابقن، هنوز نمیدونه این دست نداره، روز نمیدونه پا نداره، دقیقا تمام اجزای فعل واقعی رو انجام میده. ای دست نداره، یا دستش الان فلج شده، یا الان بی‌حس حالت خواب رفتگی که ما گاهی اوقات پیدا میکنیم متوجه نیستیم. تمام اون عناصر و ارکان فعل رو انجام میدیم اما فعل تو خارج تحقق پیدا نمیکنه. سوال، ما فعل انجام ندادیم؟ فعل از اون جهت که به ما انتساب داره، فعل با مقوماتی که ما مربوطه چرا انجام داده؟ اما تکون فعل در خارج همش به مشیت و عزم من نیست. ببینید عبارت مؤمن طاق رو، تعبیر دقیقی است که و کان شیطان و طاق یقول لا یکون الفعل الا ان یشاء الله. نمیگه استطاعت شما به مشیت خدا برمیگرده، نمیگه اراده شما به مشیت خدا برمیگرده، میگه فعل و تحقق خارجی افعال شما یه مشیت خدا هم میخواد. اگه تو مشیت خدا نباشه شما فعل انجام میدید اما فعل تحقق پیدا نمیکنه. از این جهت مؤمن طاق نمیاد بحث رو در استطاعت بیاره، بحث رو بیاره تو تحقق فعل. هشام ابن حکم این مسئله رو میبره تو خود اصل فعل. باز ما معتقدیم این تئوری پردازی هشامه که تحلیل و تبیین رو اینجوری انجام میده. حالا در هشام در ذیل این عبارت نکته ای داریم، در روایات به همین مضمون مطلبی آمده، یه مقایسه میان روایتی خواهیم کرد که هشام نقل میکنه و خود این بیان. اگر ما باشیم به این عبارت ها، مؤمن طاق تفاوتش با نظریه زراره با نظریه هشام نحکم روشن. حالا سوال، بنابر این دیدگاه در باب استطاعت، آیا میتوان اون قول رو در باب معرفت استرادی به مؤمن طاق نسبت داد یا نه؟ اونجا چی میگه؟ میگه ما انسان‌ها همه معرفتمون، یا بعضی از معرفتمون، یعنی مهم نیست، حالت استراری داره، یعنی اکتسابی ما نیست، اختیاری ما نیست، خداست که ما میده. حالا که این معرفت رو داد تکلیف میکنه، خب این مشخص. اما یه شقش این بود که خدا معرفتی را نمیده بعد تکلیف میکنه که شما اقرار کنید. این نظریه با قول کسی که استطاعت رو قبل از فعل میداند سازگار نیست. قرار باشد ما انسجام درونی نظریه های یک شخصیت علمی رو در نظر بگیریم، این دو تا قول اصلا با هم دیگه سازگار نیست. اگر کسی این قول رو به ظاهر عبارت هشام ابن حکم نسبت بده باز قابل قبول تره. به زراره که اصلا قابل انتساب نیست، او استطاعت رو مطلقا قبل از فعل میدونه. و اصلا کسی که میگه استطاعت قبل از فعله برای که از این محاذیر فرار کنه. این قول اگر به هشام ابن حکم نسبت داده میشد باز قابل قبول بود. به چه معنا؟ که خداوند تکلیف به اقرار کرده، اما همونطوری که در اصل معرفت خودش فعل انجام میده، سبب وارد رو هم چیه؟ خودش انجام میده. میگم میشه فرض کرد، میخوام میگم درسته. اگر به هشام ابن حکم این قول قابل نسبت باشه، اما به این قول دوم که زرارت ابن عیان کنار مؤمن تاق قالب استطاعت قبل از فعل قابل نسبت نیست. چون بحث لا یکون الفعل الا ان یشاء الله ربطی به استطاعت من نداره. اگر شما گفتید معرفت استراری است، یعنی من قدرت ندارم، خیلی خوب، تکلیفی هم ندارم، درست. اما شما وقتی من دارید مکلف به اقرار میکنید، در ظرفی که من نمیدانم و جهل دارم چجوری اقرار کنم؟ خودشون میگه استطاعت قبل از فعله، یعنی تکلیف در جایی درسته که تمام مؤلفه های استطاعت قبل از فعل برای من چیه؟ حاصل باشه. بنابر فرض حاصل نیست. و عرض کردم لا یکون الفعل الا ان یشاء الله ربطی به بحث فعل من نداره. به هر حال ما یک ناهماهنگی میبینیم میان نظریه استطاعتی که ایشون داره نسبت میده با نظریه معرفت. با قرینه روایات و آشنایی نزدیک مؤمن تا که قبلا از شخصیت ایشون گزارش کردیم نسبت به بنمایه معارف اهل بیت، ما در نظریه معرفتی که ایشون نسبت میده تردید داریم. حسمون این است که اون قسمت آخرش ایمان مؤمن تاق نیست. گفتیم ایشون فرقه ثانیه، فرقه ثالثه هم یکی میگه، ابو مالک حضرمی و اصحابش با مؤمن تاق و اصحابش یک قول نسبت میده. این خیلی در واقع عجیب و غریبه. بعید نیست که قول دوم که مؤمن تاق باشه فرقش با قول ابو مالک حضرمی در همین بوده، که مؤمن تا قائل است که اذا منگامی که تکلیف کرد، هنگامی که معرفت داد، اونجا میتونه تکلیف کنه. موقعی که من کرد دیگه تکلیف برای اقرار نیست. این به هر حال مسئله است که هنوز پروندهش بازه که ما ببینیم واقعا این نظریه در باب مؤمن تا چگونه صادقه. ما قرینه دیگری که بتونیم این رو تحلیل بکنیم تا حالا نیافتیم، مگر اون قرائن عامه که حالا گفتیم که در کل روایات منقوله به همین معناست، و ایشون هم نسبت داد که جمهور شیعه چنین قولی رو داره. و بعید می‌دانیم که اگر مؤمن تاق چنین قولی که مقابل جمهور هست، مقابل کل روایات صادر از معصومین در حدی که ما رسیده اونم هست، که مؤمن تاق چنین نظریه داشته باشه و در جامعه شیعه بلوایی سر و صدایی بلند نکنه. قبلا گفتیم رجال کشی خوب نشون میده، این اقوال شاز توی کوفه سر صدا بلند میکنه. کسی برای مؤمن تا چنین رأی ویژه‌ای رو نسبت نداده باشه. حالا اینها بحث‌های اخیر یه مقدار حدس‌هایی است که نیازمند تحقیق و پیگیری بیشتر است. اما قول دیدگاه سوم در باب مؤمن تاق در مسئله اسماء و صفات هست. در باب اسماء و صفات یک رأی رو منفردن شهرستانی نسبت میده به مؤمن تاق. این رأی رو در واقع استاد ایشون و رئیس نهله اشعری که شهرستانی خودشو منصوب به این نهله میدانه، چنین رأیی رو به مؤمن تاق نسبت نداده. به شام سالم نسبت داده خواهیم دید. اما این قول به مؤمن طاق نسبت داده نشده. اما در کتاب ملل و نحل در صفحه 167 و 168 عرض شود که از همین تصحیح محمد ابن فتح الله بدران این قول آمد. اونجا که در متن آمده، متن مشترک همه نسخه‌های ملل و نحل، تعبیر اینه: و قال، یعنی مؤمن تا، ان الله تعالی نور علی صورت انسان ربانی، خداوند از سنخ نور به صورت یک انسان الهی، و نفع ان یکون جسم. ایشون هم تصریح میکنه که قول به تجسیم به مؤمن طاق نسبت داده نشده، هیچ کس نسبت نداده. در آینده خواهیم دید که نظریه تجسیم به هشام بن حکم نسبت داده شد، بعضی حتی به هشام بن سالم هم نسبت دادند، بعضی، اما به مؤمن طاق هیچ کس نظریه تجسیم رو نسبت نداد. اما نظریه تشبیه با همین تعبیر و فرق تشبیه و تجسیم روشن. نظریه تشبیه که ما خداوند رو به انسان به گونه ای از انواع تشبیه شباهت کنیم، ایشون میگه این در کلمات مؤمن طاق هست. لکنه قال، حالا میخواد همین قول تشبیه رو مستدل کنه و مستند کنه به قول مؤمن طاق. ایشون میگه مؤمن طاق گفته قد ورد فی الخبر ان الله خلق آدم علی صورته، یا در نسخه دیگه و علی صورت رحمان، فلا بد من تصدیق الخبر. ما نمیتونیم ظاهر خبر رو انکار کنیم، پس بنابراین باید بگیم خداوند به صورتی از صورت‌های انسانی است. خب قطعا جسم که نیست، از سنخ نوره. این رو دوستان می‌دانند که در کلام قدیم، خب می‌دونید هنوز واژه‌ای به نام مجرد ماند، هر جا می‌خوان در مقابل جسم یا جسمانی واژه‌ای به کار برن، تعبیر نور می‌کنند. خب این واژه هم واژه قرآنی است دیگه، الله نور السماوات و الارض، این تشبیه خود خداوند کرده. این است که در این مقدارش که نورون، خوی واژه واژه قرآنی است، یعنی جسم نیست، نسبت جسمانی ندید. اما اینکه بر صورت انسان ربانی است، خب این قطعا کسی قائل باشه این تشبیه هست، درسته. بعد ایشون میگه که این رو از مقاتل ابن سلیمان، داوود جواربی، یعنی نسل مشبهه معروف قرن دوم سوم، ایشون میگه تمام اینها هم قولی شبیه به مؤمن طاق به اونها نسبت دادن. در مقدمه این بحث که ایشون نعمانیه رو، یعنی اصحاب مؤمن طاق رو، بخشی از غالیه شیعه میدونه، اینو قبلا اشاره کردیم که ایشون در تقسیم بندیاش نسبت به شیعه گروه نخست رو غالیه میدونه و از گروه چهارم رو غالیه میدونه و از بین قالیه یکی رو نعمانیه میدونه، چنان که زراریه رو هم ایشون جز قالیه میدونه. ایشون در مقدمه این بحث تعبیرش اینه: و کانت تشبیه و بالاصل بالاصل والوصف شیعه و انما عادت الى بعض اهل سنه بعد از ذلك. تشبیه در اصلش، در اساس وضع این نظریه، این نظریه شیعی بود. بعد حالا می‌فرماد که تمام قلا تشبیهیه و از جمله زراریه، از جمله هشامیه. و انما عادت الی بعض اهل سنت بعد از ذلک، این مشبه اهل سنت همه از این گروه شیعه گرفت. و تمکن الاعتزال فیهم اما اعتزال در بین اینها تمکن پیدا کرد. یعنی بین کیا؟ بین شیعه. بین شیعه. یعنی شیعیان اول تشبیهی بودند، اما اعتزال به تفکر اعتزال، تفکر تنزیهی، به تدریج آمد این رویه شیعه، تشبیه شیعه رو برداشت و تمکن الاعتزال فیهم، اعتزال در بین شیعه تمکن پیدا کرد. لما رأوا ان ذلك اقرب الى المعقول و ابعد من التشبيه والعلول، زمانی که شیعه دید که این نظریه معتزله به عقل نزدیکتر و دورتر از تشبیه و حلول. این همون نکته است که حالا بعداً ما در دوره چهارم کلام شیعه بهش خواهیم پرداخت. یه تا مشترک، شیعه اول تشبیهی بود بعد تنزیهی شد متأثر از معتزله، شیعه اول جبری بود بعد قائل به آزادی و حریت شد، قائل به اختیار شد به تبع معتزله. این همون حرفه. این یک عبارته که یک کمی کلید هست برای اینکه ببینیم شهرستانی دنبال چی میگرده توی مؤمن طاق، که کلن میخواد شیعه رو اساسش رو تشبیهی کنه. در ادامه ایشون میگه و بدع الغلات محصورتون فی اربع. غلات آراء بدعت آمیزشون چهار تاست و نه بیشتر. یکی التشبیه و البدا و الرجعه و التناسخ. هم قالب تشبیه هم ظاهرا جمع ایناست دیگه، محصورتون فی اربع، ظاهرا جمع اینا رو میخواد بگه. حالا جداش هم میگیم، یه احتمال هم نست بگیم جدا، مثلا کسی قائل به رجعت قالیه، کسی که قائل به بدا هست قالیه، این هم یه فرض، کسی که قائل به تناسخ قالیه. اما ظاهر بیان این است که اینها با هم یکی هم، خیلی تو بحث ما هم دخالت نداره. اما نکته مسئله این است که ایشون میگه غلات چهار تا دیدگاه اصلی دارن، یا تشبیه، یا بداست، یا رجعت، یا تناسخ. بعد خود ایشون در مقدمه این بحث داره میگه عرض شود که هؤلاء هم الذين غلوا في حق ائمتهم حتی اخرجوهم من حدود الخلیقیه. اینا بدعتشون این است که میان ائمهشون رو از حدود مخلوقات خارج میکنن و حکموا فیهم به احکام الهیه، براشون احکام و صفات خدایی قائلند. فربما شبه واحدا من الائمه بالاله و ربما شبه الاله بالخلق. چون دو جور تشبیه درست میکنه، گاهی اوقات اینا میان ائمه رو به خداوند تشبیه میکنند، یه گروه از مشبه هستند. پس بنابراین چی هستند؟ قالی هستند، قالیانی که ائمه رو خدا میکنند. گروه دوم شبه الاله بالخلق، کسانی که خدا رو تشبیه به خلق میکنن. بعد ایشون میگه و هم علی طرف الغلو و تقصیر. یه گروه قالی هن، یه گروه چی هن؟ مقصر. قالی هن بشر خدا میکنن، مقصرن خدا رو از مقام خدایی پایین میکشن. بعد میگه و انما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولیه و مذاهب التناسخیه و مذاهب الیهود و النصارا. این آرا برمیگرده به این گروه ها، با این تفاوت که از الیهود شبهت الخالق بالخلق و النصارا شبهت الخلق بالخالق. یهود آمدن خدا رو عرض شود که تشبیه کردن، گفتن که میاد کشتی میگیره، حرکت میکنه، عرشب غضب‌آلود میشه. مسیحی ها آمدن به عکس کردن، مسیح رو کردن خدا. بعد ایشون میگه بله، بخواهی ها فسرت هاذه شبهات فی اذهان شیعه الغلات حتی حکمت یا حتی حکمت به احکام الهیه، به احکام الهیه غلط زارن، یا بالاحکام الهیه و احکام الهیه فی حق بعض الائمه. این شبهات آمد تو ذهن شیعه، عرض شود که اینها همین دیدگاه رو گرفتن، در باب ائمه غلوف کردن. و کانت تشبیه و بالاصل و الوضع فی شیعه، یعنی عبارت و انما عادت الى بعض سنت بعد از حاله. الان اینجا بس اصل و صفات نیست، فعلا ما داریم تو تقسیم بندی شهرستانی کار میکنیم. شهرستانی در تقسیم بندی شیعه یه گروه رو گذاشت، گروه قالی که قبلا بحث کردیم، گفت این میخواد این غلات رو توضیح بده. من یه نکته رو قبلا زارانا عرض کردم که این تقسیم بندی شهرستانی، یعنی این افرادی که زید غلات میشماره، یه تفاوت بارز میکنه با تقسیم بندی سایری مثل اشعری. اشعری وقتی میگه غالی، زراره غالی نیست، هشام سالم غالی نیست، هشامیه غالی نیستن. غلات کسانی هستند که واقعا تشبیه میکنند ائمه رو به خدا. شهرستانی آمده تمام اینا رو داخل در غالی کرده، بعد گفته غالیه دیدگاه هاشون منحصر در این چهارتاست، یا تشبیه، یا بداست، یا رجعت، یا تناسخه. تشبیه رو هم معنا کرد به این معنا، یا تشبیه خدا به خلق، یا تشبیه خلق به خالق. حالا ما سوالمون این است که این معنای غلو از دیدگاهشون، به خصوص با تأکید بر عنصر تشبیه، منظور کدامی که از اینها هست؟ شاید فرما شما خب همین دیگه، مثال زد گفتیم که در نظری اسماء و صفات دو تا مسئله، اونجا اصلا قبل عرض کردن در مسئله اسماء و صفات دو تا مسئله ما در با مؤمن طاق داریم، ولی بسیار دیگه از متکلمان در این دوره. یکی مسئله تجسیم، تشبیه یا تنزیه، یه صورت مسئله. صورت مسئله دوم در مورد حادث یا قدیم بودن صفاته، عینیت صفات با ذات یا غیریت ذات با صفات، این مسئله دومه. توجه داشته باشیم مسئله جسمیت، مسئله صورت و بحث تشبیه جز بحث چیه؟ اسماء صفاته. این رو هم اشعری آورده، هم دیگران آوردن، تو مسائل صفات دیگه. یعنی آیا خدا رو به صفت جسمیت میشود خوند یا نمیشود خوند؟ آیا صفت خداوند شبیه صفت انسان هست یا نیست؟ از اینجا منتقل شدیم دیگه. گفتیم ملل و نحل شهرستانی منفردن تشبیه رو به مؤمن طاق نسبت میده، مسئله اسماء صفات دیگه. حالا ما برگشتیم به ریشه های بس، ببینیم این قول انفرادی رو میتونیم ریشه هاشو پیدا کنیم. و اساسا شهرستانی در تحلیل خودش نسبت به تشبیه منسجم هست یا نیست؟ خود ایشون میفرما تشبیه دو جوره، بعد میگه و هم علا طرف یل قلوب و تقصیر. آه طرف قلوب و تقصیرند. یعنی اگر شما تشبیه خلق به خالق کردید چیه؟ قلوب. اما اگر تشبیه خدا به خلق کردید دیگه قلوب نیست. سوال، وقتی شما میگید بدع الغلات محصورتون فی اربع التشبیه، این کدوم تشبیهه؟ اگه بخوام عبارت شما رو بفهمیم، تشبیه خلق به خالقه، چون تشبیه خالق به خلق شما گفته چیه؟ تقصیره. خب شما آمدید مؤمن طاغ رو در زیر غلات قرار دادید، به چه ملاک؟ شما نه رجعت به مؤمن طاغ نسبت دادید اونجا، نه تناسخ نسبت دادید، نه بدا نسبت دادید. تنها چیزی که از این چهار ویژگی که خود شما میگید محصورتون فی اربع، از این چهار ویژگی تنها ویژگی که مؤمن طاغ دارید نسبت میدید چیه؟ تشبیه خداوند است به خلق. خب سوال این است که تشبیه خدا به خلق ای چه ربطی به مسئله غلو داره؟ نیست. ما به ذهنمون میرسه اینجا یا خلطی از ناحیه ایشون در مفهوم غلو، یعنی یک تصور و تلقی اولیه ایشون داره، اشکال که روشن شد، این اشکال بنیادیه، یعنی اصل تقسیم بندیشون زیر سوال میبره. چون شما نباید بگید اولین در واقع بدعت غلات تشبیهه، باید بگید اولین بدعت غلات در واقع تشبیه مخلوق است به خالق، کسی که مقصره در حق خدا. این قالی نیست، چون ممکنه کسی بگه نه امام علیه السلام به حالت انسانیه، هیچ خصوصیت خدایی نداره، اما خدا شبیه انسانه، قلوبی صورت نگرفته، در چه قلوب کردم من؟ به نظر میرسه اینجا یا شهرستانی اشتباه رو کرده یا ایشون از رو دست یک کسی دیگری نوشته، و از این موارد فراوانه که علمای ما یه متن مادر داشتن، از رو متن مادر چیزی رو می نوشتن. یه طرحی ایشون اول برای مفهوم قلوب داده، در مسئله مؤمن طاغش ظاهرن هیچ وجهی برای قالی بودن ندیده. تنها چیزی که میشد نسبت بدیم همینه. پس هم مبنا خرابه هم بنا خرابه. مبنا خرابه چون تشبیه اصلا جز ارکان قلوب نیست. خود شما فرمودید و هم علا طرف القلوب و تقصیر. قلوب تشبیه مانه اهل تقصیره، نمون اهل قلوب. این مبنا غلطه. بنا که شما آمدید مؤمن طاغ رو منفردن اهل تشبیه دانستید، اونم غلطه. چون اولا شما دلیلی از دیگران نقل نکردید، این قولم قوله، و مصادر قبلی هیچ کدام چه این قول رو به مؤمن طاغ نسبت ندادن. برفرضم که نسبت بدن، گذاشتن مؤمن طاغ در بین قلات صحیح نیست. فرض کنیم مشبه، اما مشبه چه کاری به قلات داره؟ مگر که ایشون از قرائن خارجی میخواد یک نسبتهایی بده که اون بیرون از متنه. حالا این رو من اجمالا عرض کردم که ما تا الان نظریه تشبیه رو به این معنایی که ایشون میگه به مؤمن طاغ نمیتونیم نسبت بدیم. خب این نگو، نه این دیگه شما فرمایید، هم داستان هم کلوخ و کاغذ است دیگه. البته این بی‌وجه نیست، در تاریخ هم داریم کسانی که تشبیهی هن از یک سو، غالی هن از سوی دیگه، قابل جمع هست، اما خود ایشون طرحی که در انداخته، مبنایی که برای بستخته این نیست. ایشون میگه الان طرف القلوب و تقصیر، پس بنابراین برای قلوب تو مبنای شما ایشون کلی میگفت، میگفت هر کسی که اهل قلوبه از او برم یه نوع تقصیر، یه نوع تشبیه داره. فرمان شما درسته، ایشون تشبیه رو داره به مؤمن طاغ نسبت میده، اما قلوب این طرف رو نسبت نده و اصلا قابل نسبت نیست و کسی مؤمن طاغ رو جز غلات نمیدونه. که هیچ گونه صفت خدایی به معنای مصطلح رو بخواد به ائمه نسبت بده. به هر حال این قسمت هم در عبارت من هم ابهام داره. اگه بخواد به سایر مصادر مراجعه کنیم، باید بگیم که حالا خوشبینانه ترین احتمال این از که قول منصوب به هشام ابن سالم به مؤمن طاق نسبت داده شده. باز از این اشتباهات کم نیست که قول یکی به دیگری نسبت داده میشه. دلایل کافی برای این استناد ما نداریم. بحث تشبیه رو انشاءالله در زیل هشام ابن سالم بحث خواهیم کرد. کسای تشبیه چی بوده؟ انتصابش به بعضی از بزرگان ما به چه دلیل بوده؟ در کتاب الفرق بین الفرق هم همین قول نسبت داده شده. در صفحه 89 در این چاپی که ما داریم، تعبیر ایشون اینه: نه ظاهرا این رو نه، نه خیلی نه، این در واقعیشون نیامده. خب این هم بس روشنه، ظاهرا من این رو به اشتباه اینجا نوشتم، اون بحث دیگریست. این خب بس تنها جایی که نقل کرده شهرستانی در مرنهل نقل کرده. اما قول دیگری که در ذیل اسماء و صفات مطرحه، این رو هم مطرح کنیم. همون بحثی که در گذشته داشتیم که بحث در این بود که آیا خداوند قبل از اینکه شی را خلق کنه یا قبل از که شی شی شود، صحیح است که به خداوند بگیم عالم بالاشیاء یا نه. اقوالی نقل شد، در بین اون اقوال یکی قول عرشبت که مؤمن طاق بود، در صفحه 37 از نسخه ریتر این نقل شد. تعبیری که از مؤمن طاق هست که این رو ایشون در سه جای دیگه هم یا در دو جای دیگه هم تکرار میکنه. یکی در صفحه 219-220 این قول رو مؤمن طاق نسبت میده، و یکی در صفحه 493 که به اینم عبارت شو کار داریم، چون یه نکاتی داره که یه مقدار روشن‌تر میکنه جایگاه مؤمن طاق رو. ایشون میگه ول فرقت الخامسه، دیگه نمیخوریم، قبلا توضیح هم کردیم، اینو توضیح دادیم. ول فرقت الخامسه من الروافض و هم اصحاب و شیطان طاق یزعمون ان الله عالم فی نفسه لیس بجاهله. نکته که در عبارت هست این است که عالم فی نفسه رو با تعبیر لیس بجاهل تفسیر میکنه. این باز از دقایق عبارتهای مؤمن طاق، چون حالا بس در همینه که آیا وقتی که هنوز شیئیت نداره عالم به شیء معنا میده یا نمیده. ولکنه انما یعلم الاشیاء اذا قدرها و ارادها. زمانی که شی رو تقدیر میکنه خداوند یا در یک مرتبه دیگر اراده میکنه، تازه شی شی میشه. فاما قبل ان یقدرها و یریدها فمحال ان یعلمها. قبل از که شی شی بشود، گفته شده شیئیت یعنی ما شاء دیگه، علت گفتن شیعه یعنی مورد مشیت قرار گرفته، شیعیتش به مشیته. لا لأنه لیس به عالم ولکن شیء لا یکون شیئا حتی یقدره و یثبته به تقدیر و تقدیر عندهم الاراده. خب اینجا یک قبلا مقایسه کردیم بین این نظر و نظریه زراره از دید اشعری و نقل مصادری که اشعری از اونها نقل میکنه، مؤمن طاق ممتاز است به اینکه اصرار دارد که اگر ما میگیم عالم به اشیا نیست خداوند قبل از تقدیر، قبل از شیئیت، این معناش عدم علم خدا نیست. یعنی مؤمن طاق دو تا علم یا دو مرتبه از علم خداوند رو تصویر میکنه. یکی علم به همه چیز، یعنی جاهل نبوده، علم در معنای اول یعنی جاهل نبوده، این بحث دقیق علمی است. در واقع امثال مؤمن طاق حالا به تبع روایات اهل بیت توجه به این نکته داشتن که در عبارت ما زمانی میگیم عالمون که معلومی چیه باشه، شاید طبیعی ما میگیم کسی به چیزی عالم است، چه زمان عالم است که معلومی باشه. به تعبیر دیگری علم از صفات چیه؟ ذات اضافه است. اگر نباشد معلومی، من معلومش بگم فلانی عالمون، بله میتوانم بگم فلانی نسبت به اون امر جاهل نیست، این ممکنه. به یکی میگیم علم ذاتی توی این معنای مؤمن تا عالمون فی نفسه، به یکی میگیم علم فعلی، چون علم در رتبه فعل خداونده، وقتی اراده، اراده از صفات فعله. خداوند به ذات خودش به همه امور علم دارد، لا یعزب عنه مثقال و ذره، این لا یعزب عنه یعنی لیس به جاهل، هیچ ذره ای نیست در عالم که خداوند نسبت به جهل داشته باشه. اما این رو توجه داریم که در ادبیات، در تهاور به این علم نمیگن، به معنای دقیق کلمه به این علم نمیگن. مؤمن طاق داریم تفسیر میکنیم، فرمایش مؤمن طاق، اینو علم میگیم، اما علم هست یعنی نسبت به او جهل نیست. وقتی میخواد علم دقیقا اصلاق بشه که متعلق باشد و هم متعلق متعین، وقتی متعین نیست تعبیر علم گفتن درست نیست. ایشون داره فرق میذاره بین این دو تا مرتبه. خب ببینید اشکالی هم پیش نمیاد، فی حد ذاته هیچ اشکالی پیش نمیاد که ما بگیم علمی در مقام ذات است، یعنی خداوند به امور به صورت بسیط عالم است. همه چیز در مرتبه به تعبیر فلاسفه و عرفا بسیط الحقیقه کل الاشیاء، نمیخوام بگم این اون تعبیرها، او یه مبنای دیگر وجود شناختی داره که معلوم نیست به مؤمن طاق و متکلمان این دوره قابل استناد باشه، اما از این جهت شبیه که شما وقتی میگید بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یعنی تمام ذرات عالم، تمام ممکنات عالم به لحاظ وجود شناختی و به لحاظ در واقع کمال وجودی، این در حیطه علم خداوند، علم اجمالی در این کشف و تفصیل همینه دیگه، که خداوند عالم است به همه چیز اما به اجمال نه به تفصیل. اما یه علم اجمالی در این کشف و تفصیلی است، یعنی کسی که به جوهره و اساس اون وجود و کمال عالم باشه، یعنی به اون اشیا عالمه. در مقام تشبیه و تنظیر میخوام بگیم به ذهن آشنا بشه، اینطوره که قبلا اشاره میکردیم الان بنده نسبت به بسیاری از امور درون نفس خودم عالمم. عالمم یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. اما آیا متعیناً همه اون چیزی که در حیطه نفسم هست میدانم؟ متعینا نمیدونم، اما نمیتونم بگم نسبت به اونا جاهلم. نماز تمثیل. میخوام بگیم فرمایش مؤمن تا از این جهت ممتازه، در بین اقوال مختلفی هم که به اصحاب امامیه نسبت داده شده، این تعبیر و این تفکیک با این دقت در عبارتهای اشعری به هیچ کس نسبت داده نشده. هشام ابن حکم که بعدا بحث خواهیم کرد به گونه دیگری همین رو تحلیل میکنه، که الان این قولیشون در اونجا بحث خواهیم کرد که انتساب تا چه حد درسته. یه نکته ای داره که بعد باید بهش بپردازیم. خب مهم این است که خود اشعری در جای دیگری در صفحه 219 و 220 از این چاپ تصریح میکنه که این قول مؤمن طاق قول کثیری از رافضه است. اینو در صفحه ببخشید 493 میگه. حالا قبلش من این صفحه 219 و 220 بگم که ایشون در اینجا حکایات و اختلاف الناس فی الاسماء و صفات جمع‌بندی میکنه. بعضی از مباحث اشعری میاد در آخر جمع‌بندی میکنه، همه اقوال میاد اول فرقه فرقه بحث میکنه، مباحث مهم رو همه رو یک جا میاره، زیرش اقوال اصلی رو ذکر میکنه. میگه تمام متکلمان در باب اسماء و صفات این اقوال رو دارند. موقع به مؤمن طاق میرسه میگه قال شیطان و طاق ان الله لا يعلم شيئا حتی يؤثر اثره و يقدره و تأثیر عندهم التقدير و التقدير لإرادة. شاید این عبارت سیما داره از در چی نسخه درست نباشه. و تقدیر و اراده فاذا اراد الشيء فقد علم. این نکته زائد در این عبارت اینو نداشت. فاذا اراد الشيء فقد علم و اذا لم يرده فلم يعلم. اینو از لازمه حرف بیرون کشیده. و معنا اراده عندهم انه تحرک حرکتن هی اراده. میخواد بگه که اراده از این دیدگاه یک صفت فعله، اراده از دیدگاه مؤمن طاق یک حرکته، مربوط مقام ذات نیست. یعنی قبل از که اراده کنه که مقام ذاته چنین علمی وجود نداره. فإذا تحرک تلک الحرکه علم الشيء، موقعی که چنین حرکتی رو انجام بده، زمانی که چنین اراده ای کند، علم الشيء چیه؟ حاصل میشه. خب یعنی چیه عبارت؟ آیا منظور این است که وقتی من اراده می کنم بعداً نسبت به مراد علم پیدا می کنم؟ یا منظور این است که نفس اراده خودش علم؟ کدوم یکی از دو تا عبارت؟ من یه بار دیگه عبارت رو میخونم، دو بارم ایشون تکرار میکنه. فاذا اراد الشيء فقط علم و اذا لم يرده فلم يعلم. یه تعبیر، تعبیر دوم معنا اراده عندهم انه تحرک حرکتن هی اراده فاذا تحرک تلک الحرکه علم الشيء. این کدوم یکی از دو تا فرضه؟ این دو تا عبارت فهم کنه. ولی ایشون تفسیر کرده دیگه. به نظر میرسه که قسمت اخیر عبارت تحلیل خود اون ناقله از عبارت مؤمن تام. ببینید اول عبارت که دیگران هم نسبت دادن به مؤمن تام روشنه و تأثیر اندهم و تقدیر و تقدیرو لارادت فاذا اراد الشی فقد علمه و اذا لم یرده فلم یعلمه. این ظاهرش این است که اراده عین علم. بعد ایشون از جای دیگری اراده رو از دیدگاه مؤمن طاق، نمیگم مؤمن طاق، میگه معنا اراده اندهم، از یه جای دیگه در میاره. میگه اینها در جای دیگری گفتند معنای اراده یعنی تحرک. هم درسته، هم در خدا نیست. اگه در خدا هم باشه اون معنای حقیقی اراده ظاهرش اینه که ایشون یه معنای اراده رو از جای دیگه میاره، با اون معنای اراده عبارت بالا رو تفسیر میکنه. میگه خب وقتی شما گفتید اراده یعنی تحرکه، معناش این است که خداوند ابدا تحرک ایجاد میکنه یا حرکتی رو انجام میده و بعد به حرکت خود چیه؟ انتدا میکنه. ها درسته؟ مطلب جدیدی؟ حالا من یه سوالی دارم، مثلا بحث در این است که من علم به اراده پیدا میکنم یا نزاع ما در علم به شی بود؟ خب شما دارید میگید فاذا تحرک تلک الحرکه علم الشی، یعنی چی؟ یعنی منظور اینه دیگه، یعنی خداوند اراده میکنه، فعلی رو چیزی رو ایجاد میکنه، پس حرکتی که شی نیست، حرکتی که شی نیست، اراده میکند چیزی ایجاد میشه، بعد که ایجاد شد خدا تازه علم بهش پیدا میکنه. فرق دو تا مسئله در چیه؟ اگر کسی اراده رو عین علم بداند، میگه اراده خداوند از طبق علمه، نفس اراده علم است. لازمه این سخن نیست که من قبل از اراده، قبل از تحقق شی علم نداشته باشم. خود نفس شی سنخش و صورتش صورت علمی است. بنابر لازمه که ایشون درست کرده خیلی لازم تالی فاسد داره، یعنی که خداوند هیچی نمیدونه از شی. تحرک حرکتا علل امیا، یه کار رو انجام میده، یه چیزی به وجود میاد، تازه نگاش میکنه، تازه میفهمی که ای چی بوده. و این برداشت رو ما در باب اشعری قبول داریم. در ذیل همون بحث در صفحه 37 دوستان مراجعه کنند، اشعری از این عبارت یه چنین برداشتی داره. این است که در اونجا نقض میکنه به قول بدا. اصلا این تلقی توی، حالا نمیگیم اشعری، ممکن اون مصدری که اشعری داره نقل میکنه و ظاهرا ایشون هم موافقشه، تصویری که اینها از اراده الهی در نزد علمای شیعه دارن و متکلمان شیعه این است که اراده یعنی حرکت. وقتی گفته شده که شی نمی شود مگر اینکه تقدیر بشه یا اراده بشه، یعنی تا تحقق خارجی پیدا نکنه. و حالا که خود ایشون بین این نظر که تأثیر یعنی تقدیر و تأثیر یعنی خلقت خارجی به صورت دو قول قبلا فرق گذاشت، قبلا خوندی اگه خاطرتون باشه، درسته؟ چون دو تا قول نقل کرد. گفت پاره‌ای از متکلمان شیعه میگن خداوند عالم نمی شود قبل از که فعل رو در خارج چیه؟ ایجاد کن. قول مؤمن تا در مقابل این گذاشت. گفت مؤمن تا میگه نه، میگه خداوند عالم نمی شود مگر بعد از که تقدیر کنه. خود ایشون در صدر زیل عبارتشون زارن یه تعافتی است و ما همون قول اولی که ایشون نسبت داد که هم در صفحه 37 تصریح کرد هم در اینجا در صدر عبارت گفت، میگه این قول مؤمن تابعه. او وقتی میگه تأثیر یعنی تقدیر، میخواد خارج رو بره تو مقام چی؟ مقام تقدیر. شما با این که میگید معنا اراده و اندهم انه تحرک حرکتن، میخواد تمام زحمتی که به مؤمن تاق کشته رو برگردونید. حاصل چیه؟ حاصل این است که از نظر این گروه متکلمان شیعه فعلا سربسته داشته باشین تا جلو بیدین به تناسب شاید هشام نکم توضیح بیدیم. حاصل اینه که متکلمان شیعه در باب اطلاق علم به شیء و علم ذاتی دو تا تفسیر را برداشت دارن، یعنی دو تا را اصلا تفکیک میکنه. این مسلم، این در مجموعه اقوال متکلمان شیعه مسلمه در این دوره که یکی علم ذاتی حقه که در اون رتبه ما نمیتونیم بگیم علم به شیء به ما انه شیء، در اینجا تعبیر میکنیم عالم فی نفسه. یکی علم به شیء است از اون جهت که شیء عالم بالاشیاء، و تمام این بحثی که متکلمان ما داشتن تلاش برای اینکه عالم به شیء رو در باب خدا درست کنن. نهایت مؤمن تا در مقابل یک قول دیگه قرار میگیره. سوال در اینه عالمون به شیء کجا قابل اطلاقه؟ یکی میگه تنها در جایی که تحقق خارجی شیء باشد، یکی میگه نه نیازی نیست، در اون جایی که در مقام چی باشه؟ تقدیر باشه. ایشون با این حرف که و تأثیر اندهم و تقدیر، خب درست، و تقدیر لارادتن و اراده معنای تحرکی به هم دیر، این دوتا قرار هم مومن اطاق چی میخواد بگه؟ حرفش اینه که ما برای علم به شیء وجود خارجی شیء رو نمیخواد، وجود تقدیری خداوند کافیه و تقدیر و اراده خودش از سنخ علمه. تقدیر و اراده از سنخ علمه. این تعبیر فاذا اراد الشیء فقد علمه، یعنی اراده نوعی از علمه و این در جاهای دیگه تفسیر شده، در روایات اهل بیت آمده و این تقریبا میشه گفت طائفه کثیری از متکلمان شیعه در این دوره قائلن که اراده مقام علم فعلی حق تعالی است، که گفته شده همین مقام رو به نوعی ما هم داریم. ما وقتی میگیم اراده یعنی چی؟ میگیم قدره یعنی چی؟ یعنی مقام علمی ماست. من الان تقدیر میکنم که این کار رو انجام بدم، اراده میکنم این کار انجام بدم، هنوز قضا نکردم، هنوز حکم نکردم، عزم نکردم. اراده یعنی صورت اجمالی فعلی که بعدا میخواد تحقق پیدا کنه. تقدیر کردم یعنی اون صورت رو اندازه گیری کردم، جزئیات رو معین کردم. و این مبنای مؤمن تا که ایشون به نظام میرسه یا اون کسی که ایشون نقل میکنه اینها رو داره به هم میرسه. پس تا اینجا میشه به مؤمن تاق نسبت داد که ایشون علم ذاتی حق رو قبول داره به معنای عدم جهل نسبت به کل امور، و علم فعلی قبول داره و میگه علم فعلی حق تعالی عین اراده حقه. یعنی خداوند نسبت به اشیا یک علم ذاتی دارد، یعنی لا یعزب عنه مثقال ذره، هیچی پوشیده نیست. و یک مرحله این که به صورت علمی اون رو اراده میکنه، مثلا اراده عین علمه. پس این تعبیر فعضا اراده شی فقط علمه درسته. شاهد این که عبارت اخیر اضافی است خود تعبیر اشعری که قبلا خوندی، ایشون صریحا آمد بین کسانی که میگفتن و تأثیر یعنی فعل خارجی، با اونایی که میگفتن تأثیر یعنی اراده فرق میگذاشت و مؤمن طاهر از این گروه دوم دانست. خب با این بیان شما که یکی شدن، ظاهرا ایشون خواسته اینجا با هم یکی کنه همه اقوار رو، این اشتباه رخ داده. در صفحه 93 ایشون همین قول رو به مؤمن طاق نسبت میده و تعبیرش اینه: قال شیطان و طاق و کثیر من الروافض. حالا نکته مهم این است که وقتی اینو داره کنار اقوال معتزله میذاره، کنار سایر اقوال میذاره مثل مشبه دیگران، این نشون میده که مؤمن تا در اینجا ممتاز و کثیر، کثیر من الروافض یعنی قول معروف شیعه است، نظر نظر معروف شیعه است که چی؟ ان الله عالم فی نفسه لیس بجاهلین ولکنه انما یعلم الاشیاء اذا قدرها و ارادها فاما من قبل ان یقدرها و یریدها فمحال ان یعلمها لا لانه لیس بعالم ولکن شیء لا یکون شیئا حتی یقدره و ینشئه بالتقدیر. این قول خیلی با همون عبارت اول نزدیکه. پس اینجا هم معلوم شد که این قول قول کثیری از امامیه است. پس ما این نظریه مومنت ها رو در مجموع میتونیم توی عبارت ها جمع کنیم. البته دیگران هم این قول رو از مومنت ها نقل کردند. دیگه حالا اقوال دیگری نقل کردیم که قبلا هم به نوعی اشاره شده بود در باب اعتقاد به رجعت، اعتقاد به تقیه، که روایات هم در باب تقیه فراوانه. یکی از چیزایی که میشه در باب مؤمن طاق از طریق روایات ثابت کرد مسئله تقیه، مسئله متعه یعنی اختصاصات فکر شیعی، مسئله براءت، این در عبارتهای مؤمن طاق هست. و یکی از موارد خاص که از مؤمن تا قابل استناد هست و به نقل‌های مختلف آمده اون جلسه عرض کردیم، به تناسب این که آیا مؤمن تا راوی از امام باقر هست علیه السلام هست یا نه، مسئله محدث بودن امامه که در بعضی از روایات مستقیما از ابو جعفر احول نقل شده یعنی مؤمن تا، در بعضی از روایات نقل شده که سمعت و زراره یسأل، یعنی من تو مجلس بودم زراره پرسید که مل فرق بین النبی و رسول المحدث، که امام جواب دادن، که ما بودیم دومی ظاهرن اصحه، یعنی ما نقل مستقیم از امام باقر علیه السلام رو هنوز درش بحث داریم، منکر نیستیم بحث داریم. این معناش این نیست که امام رو ملاقات نکرده، حدیثی نداشته. از اون این بود که ظاهراً مؤمن تا در اون زمان یا به لحاظ سنی یا به لحاظ موقعیت ارتباطی هر جوری بوده، این گونه نبوده که به عنوان یکی از روات امام باقر علیه السلام تلقی بشه. حالا در بعضی از روایات به نظر اون سقط در واسطه سند هست، این قبلا یه بحث اشاره کردیم. بحثمون در اینجا بود که مسئله محدث بودن امام که یکی از دیدگاه‌های مهم شیعه در این دوره هست، یه اختلاف و مایی هم بین اصحاب در این دور کوفه رخ داد، این معتقد مؤمن طاق هست، چنان که معتقد زراره هست، معتقد هشام بن حکم هست. بعضی از بزرگان شیعه ظاهرا در این توی کوفه تردید و مایی داشتن یا تفسیر خاصی از این ارتباط امام با یک منبع الهامی داشتن، ظاهرا این معنا رو بعضی از اصحاب امامیه در کوفه قبول نداشتن، ولی بزرگان از اصحاب تا اونجایی که ما میدانیم اعتقاد به این معنا داشتن. دیگر اجازه فرمودیم بحث رو ما در همینجا تمام کنیم، مؤمن طاق رو که جلسه به سال آینده موکول میشه قاضی دیگه. پس بذاریم انشاءالله برای سال آینده. الحمدلله.